آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم این
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 4 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 22 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و برابر با 24 دکبر سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما بازتاب است. این را هم خواهد شنید.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
مرگ بر اسرائیل،
به فلسطین ریش ریش، ای دشمنان کیش خیش، با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان.
شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به شهر سن پیتربورگ روسیه. تقویت همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه برق. و افزایش صادرات غله‌دانه قزاقستان به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار برنامه این ساعت و همچنین مجله خبری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به شهر سنت پیتربورگ روسیه سفر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای عضو اتحاد اروپای مستقل به این شهر در شمال روسیه سفر کرده است. در فرودگاه بین المللی دوشنبه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان توسط رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس دستگاه رأس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات گسیل شدند. در این سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور در امور رابطه‌های خارجی، وزیر انرژتیکا و منابع‌های آب و دیگر مقامات همراهی می‌کنند. ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان روز سه‌شنبه در شهر سن پترزبورگ دیدار کردند. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد که در این دیدار درباره همکاری‌های فنی نظامی و وضعیت افغانستان گفتگو خواهد شد. یوری اوشاکوف با نوشته خبرگزاری ریا نوستی، خبرگزاری دولتی روسیه، گفته است که موضوع مهاجرت، توسعه رابطه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی از موضوعات گفتگوی سران روسیه و تاجیکستان بوده است. این دیدار در حال انجام می شود که تاجیکستان از ینوری سال 2025 ریاست اتحادیه کشورهای عضو اتحاد لازم مستقل را بر عهده خواهد داشت. ریاست این اتحاد در سال 2024 بر عهده روسیه بود. در نشستی که سرپرست نوی سفارت ایران در افغانستان با اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور داشت، بر تقویت تجارت بین ایران و افغانستان تاکید شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کابل.
در نشستی که سرپرست سفارت کشورمان در کابل میهمان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بود، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان تاکید شد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در این نشست گفت ایران و افغانستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک با هم دارند که یکی از امن‌ترین مرزها بین دو کشور اسلامی است. استانکسای همچنین آمریکا و ناتو را دشمن مشترک ایران و افغانستان نامید و بر ایجاد روابط عمیق بین دو کشور در مقابل این دشمنان تاکید کرد.
با مو اصطلاح و گفته شما برادران ایرانی ما که شیطان بزرگ است، اونا فعلا هم در مقابل ما مشکلات زیادی را خلق کردن و خلق میکنن. تعذیراتی که فعلا بالای افغانستان است و بالای جمهوری ایران است تقریبا با هم مشابه و مشترک است. این برای هر دو کشور ما خصوصا به افغانستان و ایران لازم است تا ما روابط دوستانه خود هرچی عمیق‌تر و نزدیکتر بسازیم.
استانکزای همچنین از تجار ایران و افغانستان خواست به جای اروپا و آمریکا در کشور یکدیگر سرمایه گذاری کنند.
یک تجار ما اگر میره به آمریکا و به اروپا وجه سرمایه گذاری میگیری، خوبتر است که در ایران سرمایه گذاری کنه. و ما برای تجار ایران هم همین توصیه را دارم، اینا به عوض اینکه بره به اروپا و به آمریکا، این خوبتر است که به افغانستان بره.
سرپرست جدید سفارت کشورمان در کابل هم در این نشست با تاکید بر اجرای شدن موافقت نامه ها بین دو کشور ایران و افغانستان از جایگاه کشورهای همسایه از جمله افغانستان در سیاست خارجی ایران گفت.
کشور ایران هم بر اساس سیاست همسایگی خود این اصل رو داره که اولویت کار بازرگانی با همسایگانش باشد.
محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در این نشست بر فعالتر شدن نقش بندر چابهار ایران در تجارت افغانستان و توازن تجارت بین دو کشور تأکید کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
جالا اولوب، هنرمند پیشکسوت و مطرح ایرانی درگذشت. مراسمی به خاکسپاری پیکری این هنرمند صبح روز چهارشنبه 5 دی مقابل تالار وحدت تهران برگزار می شود. این هنرمند پیشکسوت پس از 7 فعالیت ادامه دار هنری عصر روز دوشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
کمتر از 10 سال از تأسیس رادیو در ایران گذشته بود که کارش را آغاز کرد.
امید اگر داری جالب به وصال مه، بگذر ز شب تاریک صبح سحر می‌گوید.
از اعلام برنامه شروع کرد و با نمایش‌های رادیویی ادامه داد.
کارگردانی رادیو، بازیگری رادیو،
بسیاری از آثار هنری با صدا پیشگی اون جان می‌گرفتن.
حالا بذار ببینم این مهمون عزیزت اینجا چی می‌خواد.
از ده ها نقش و پویانمایی تا مجموعه های تلویزیونی،
دلم میخواد تو آدمی باشی که بتونه مردم رو دوست داشته باشه،
اگرچه از اواخر دهه 20 پا به عرصه بازیگری گذاشت و کارهایی چون امیر کبیر رو در کارنامه خودش داشت،
میدانم قاجار یک جو غیرت ندارد،
اما هنردوستان مرحوم علو رو بیشتر با خال لیلای روزی روزگاری به یاد میارن.
بگو ببینم آقا بالاخان، کدوم تخم دو زرد طلایی کردی که اینقدر ادعاته؟
که مادر نیست ولی میخواد مادر باشه و انسانی رو از یک چیزی که در حضیض افتاده و دوست شده نجات بده.
در کارنامه‌ای که در اون حدود 200 هنرنمایی در عرصه‌های مختلف هنری از رادیو و تلویزیون تا تئاتر و سینما و صدا پیشگی دیده میشه، برخی نقش‌ها ماندگارتر شده، مثل بازی در مختارنامه.
تو هم مثل پدر خدا بیامرزد، جانت به شمشیر و اسبت بسته است.
شاید این شعر خلاصه ای از درک چهره ماندگار و صاحب نشان درجه یک فرهنگ و هنر کشور از زندگی باشه.
عشق ما را تا دل خورشید برد، بر فراز قله امید برد، چون صدف پر کرد ما را از گوهر، پس دل ما را چو مروارید برد.
اگر اسم او را به زبان بیاوریم، فکر می کنم ژاله احساسی بر لایله دلها بنشیند. بانو ژاله علو برای آمدنش آنچه مستحق تشکر است.
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تقویت همکاری های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه برق در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری های دو جانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در حوزه برق در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژتیک و از منبع های آب جمهوری تاجیکستان با نمایندگان گروه فراب و شرکت سنگاب جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش خاور و با نقل از وزارت انرژتیک و منبع های آبی جمهوری تاجیکستان، در این دیدار که در شهر دوشنبه دار شد، جانب ها دیدگاه های خود را در مورد فعالیت نیروگاه آبی سنگتوده دو پیشنهاد کردند. تاکید شد که این دیدار گامی محکم در زمینه نهایی کردن موضوعات موجود و تقویت همکاری های دو جانبه مفید است. بغداد اوضای سوریه را از زمان سرنگونی نظام بشار اسد زیر نظر دارد و استحکامات مرزی خود را تقویت می کند. دولت عراق اعلان کرده در حال ارزیابی و بررسی اوضای سوریه پیش از در گرفتن تصمیم های لازم است. بغداد نگرانی آشکار خود را از قدرت گرفتن گروه های تروریستی و گسترش دامانی فعالیت آنها پنهان نمی کند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از عراق.
بغداد اوضاع سوریه را از زمان سرنگونی نظام اسد زیر نظر دارد و استحکامات مرزی خود را تقویت می کند. دولت عراق می گوید در حال ارزیابی و بررسی اوضاع سوریه پیش از اتخاذ تصمیمات لازم است. بغداد نگرانی آشکار خود را از قدرت گرفتن گروه های تروریستی و گسترش دامنه فعالیت آنها پنهان نمی کند.
اوضاع سوریه رو بررسی می کنیم و تغییرات در آنجا رو ارزیابی می کنیم. نگرانی ما درباره قدرت گرفتن گروه های تروریستی به ویژه داعش در آن سوی مرزهای عراق در داخل سوریه و گسترش دامنه فعالیت آنها آشکار است.
تعامل عراق برای اتخاذ تصمیمات رسمی در خصوص اوضاع سوریه با تحرکات سیاسی و دیپلماتیک در دمشق و سفر طرفهای مختلف عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی به پایتخت سوریه همراه شده است. با این وجود بغداد درباره هر نوع تحول منفی در عرصه سوریه هشدار می‌دهد.
فرماندهان نظامی در اختیار داریم و در نبرد با این گروه‌های تروریستی تجربه داریم، اما باید با احتیاط و هوشیاری همه نیروها به ویژه نیروهای مستقر در مرزهای سوریه عمل کرد تا گروه‌های تروریستی ما را غافلگیر نکنند و وارد خاک عراق نشوند.
مهمترین مسئله برای عراق درباره اوضاع سوریه مسائل امنیتی است و خواهان کنترل مرزهاست، اما در این حال تاکید دارد که دولت سوریه آزاد است سرنوشت خود را تعیین کند. بغداد در حال ارزیابی اوضاع در سوریه است و از نظر امنیتی اوضاع را زیر نظر دارد و تا این لحظه هیچ نوع موضع‌گیری سیاسی قاطعی نداشته و منتظر تحولات اوضاع در منطقه است.
ادامه نشر خبرها. نماینده تاجیکستان در نشست شورای اداره سازمان ثبت اختراع اوراسیا شرکت کرد. روز 23 دسامبر 46مین جلسه شورای اداره سازمان ثبت اختراع اوراسیا در مقر سازمان ثبت اختراع اوراسیا در شهر مسکو پایتخت فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن میرزا اسماعیل زاده مدیر مؤسسه دولتی مرکز ملی ثبت اختراع و اطلاعات در وزارت تفسیر اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان شرکت نمود. در این نشست موضوعات سازمان مذکور از جمله اصلاح دستورالعمل‌های ثبت اختراع در کنونسیون ثبت اختراع اوراسیا و قانون‌های کار شورای اداری سازمان ثبت اختراع اوراسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار همچنین توصیه‌ها در مورد انتصاب معاون رئیس اداری ثبت اختراعات اوراسیا و دیگر موضوعات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کاهش نرخ یا میزان فرزند آوری در ترکیه موجب نگرانی مقامات و جامعه این کشور شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت ترکیه.
ترکیه نفوسو یاشلانیور.
کاهش نرخ فرزند آوری و آمار معکوس رشد جمعیت ترکیه در مرز بحران.
یاشلی نفوسون
نرخ فرزند آوری در ترکیه با رقم بی سابقه 1.51% کاهش در مقایسه با نرخ جهانی به مرحله بحران رسیده است.
دورگانلیک هزی دوشیار.
مقامات ترکیه از وضعیت پیش آمده کاهش جمعیت و پیرسنی به شدت نگرانند. ازدمیر گکتاش وزیر خانواده ترکیه با انتشار آمار جمعیتی این کشور میگوید آمار طلاق و کاهش نرخ فرزندآوری در کنار افزایش سن ازدواج به سطوح وخیمی رسیده است.
در حالی که شمار فرزندآوری در سال 2014 میلادی به 1,350,000 مورد می رسید، این رقم در سال گذشته به 958 مورد کاهش یافته. این یعنی جوانی جمعیت به عنوان شاخص پویایی اساسی ترکیه آسیب جدی دیده و داد و ارقام نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش آمار طلاق، کاهش نرخ فرزندآوری و تعداد فرزندان سن اولین ازدواج و اولین تولد نیز به سطوح وخیمی رسیده.
موضوع پیرسنی و کاهش جمعیت جامعه جوان در ترکیه تا حدی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در سال‌های اخیر همواره سعی در ترغیب جامعه به فرزند آوری برآمده است. آمارها نشان می‌دهد رشد جمعیت ترکیه دست کم از 50 سال پیش تا کنون کاهشی بوده است. کارشناسان معتقدند در صورت ادامه این روند تعداد جمعیت جوان و ساختار خانواده به عنوان شاخص پویایی در ترکیه دچار چالش جدی خواهد شد.
قزاقستان در 10 ماه اول سال 2024 بیش از 1,000,000 تن غله‌دانه به تاجیکستان صادر کرده است که نسبت به مدت همانند سال 2023 که 917,100 تن صادرات داشت 11% افزایش داشته است. شرکت فود کانترکت کارپوریشن اپراتور یا سازمان ملی غلات قزاقستان نقش اساسی در تقویت صادرات و در این حال بهینه سازی ظرفیت آسیاب ها در مناطق کلیدی تولید غله ایفا کرده است. با عنوان بخشی از قرارداد صادراتی خود این شرکت قصد دارد در مجموع 100,000 تن گندم محصول نو را به تاجیکستان روانه کند. محموله اولیه 20,000 تنی در حال حاضر تکمیل شده است. از سپتامبر تا دسامبر سال 2024 صادرات غله‌دانه نو قزاقستان به تاجیکستان 51% نسبت به مدت همانند سال 2023 افزایش یافته و به 489,000 تن رسیده است. این دستاورد تجاری به دنبال توافقنامه‌های رخ داد که در سفر رسمی رئیس جمهور قزاقستان به تاجیکستان در آگوست سال 2024 به دست آمد. در این سفر رهبران هر دو کشور بر اهمیت تقویت تجارت دوجانبه به ویژه در بخش کشاورزی تأکید کردند. چین از تکمیل طرح کمربند سبز این کشور خبر داد. خبرنگار صدا و سیما از پکن گزارش می‌دهد.
کارگرانی که مشغول کارند تا 100 متر نهایی طرح 3000 کیلومتری را تکمیل کنند. آخرین بخش از طریق اجرای آن حدود نیم قرن زمان برده. طرح ایجاد کمربندی سبز به طول 3000 کیلومتر در اطراف بزرگترین بیابان چین در منطقه خودمختار سینکیانگ. طرحی که به گفته مقامات محلی برداشتن گامی عملی برای مقابله با بیابانزایی است. مشکلی که 27% مساحت چین و زندگی حدود 400 میلیون نفر به ویژه کشاورزان این منطقه را تحت تأثیر قرار داده.
تا پیش از این به خاطر طوفان‌های شن و بادهای موسمی امکان کشاورزی در این زمین‌ها وجود نداشت. اما حالا اینجا به قطب تولید میوه‌هایی همچون سیب، گردو و عناب تبدیل شده است.
اما این مسیر با آسانی طی نشده. یکی از جوانان سینکیانگی که در این طرح مشارکت داشته از سختی‌های آن می‌گوید:
ما در این سال‌ها آزمون‌ها و خطاهای زیادی انجام دادیم. گونه‌های مختلف گیاهان در این طرح کاشته شدند تا مشخص شود کدام گیاه دوام بیشتری دارد.
علاوه بر انتخاب گونه‌های گیاهی مقاوم، انتقال آب به این مناطق و رفع شوری خاک از مشکلات اصلی بر سر راه این طرح بوده. یکی از مسئولان اداره جنگلبانی سینکیانگ از ابتکار چینی‌ها برای حل این مشکل می‌گوید:
ما نمکزارهای این منطقه را با آب و در چند نوبت شستشو دادیم تا درصد نمک خاک را کاهش بدیم.
اگرچه طرح کمربند سبز چین منتقدانی هم دارد که نسبت به پایداری آن در طول زمان تردید دارند، اما چین اعلام کرده این طرح را تا سال 2050 تکمیل خواهد کرد و تا آن زمان 100 میلیارد درخت کاشته خواهد شد و شاید یک درخت سهم من در بزرگترین طرح زیست محیطی جهان باشد. امیر شایان‌مه، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه سینکیانگ چین.
در ادامه توجه شما جلب می‌کنیم به بخش ورزشی. فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون فوتبال بلاروس برای برگزاری دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی دو کشور در روزهای فیفا در ماه مارس به توافق رسیدند. برگزارش خاور و به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان در آستانه جشن جهانی نوروز مسابقه دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و بلاروس برگزار می‌شود. این دیدار 20 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و ساعت 16 آغاز می‌شود. در رده‌بندی فیفا تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده 104 و تیم ملی فوتبال بلاروس در رده 98 قرار دارد. اکنون شنوندگان عزیز، نوبت می‌رسد به بخش گزارش ویژه که اینک می‌شنوید.
باربرا لیف، معاون وزیر خارجه آمریکا و دیپلمات ارشد آمریکایی، روز جمعه با ابو محمد الجولانی، رئیس هیئت تحریر الشام و رئیس جدید سوریه گفت که واشنگتن تصمیم گرفته است پاداش 10 میلیون دلاری تعیین شده برای دستگیری او را لغو کند و از پیام‌های مثبت مذاکرات آنها از جمله وعده مبارزه با تروریسم استقبال می‌کند. پیش از سفر هیئت آمریکایی به سوریه، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، پاداش فعلی برای اطلاعات در مورد محمد الجولانی، رهبر هیئت تحریر الشام را تایید و اعلام کرده بود که پاداش 10 میلیون دلاری برای اطلاعات درباره رهبر هیئت تحریر الشام همچنان پابرجاست. البته او تصریح کرد که به دلیل حضور در دید عمومی دولت آمریکا دیگر نیاز به اطلاعات در مورد محل پنهان الجولانی ندارد. این جایزه در سال 2017 اعلام شد و مربوط به رهبر هیئت تحریر الشام با عنوان قوی ترین گروه شورشیان مخالف دولت بشار اسد در سوریه است. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری نخست خود گروه هیئت تحریر شام را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده بود. اقدام آمریکا در لغو پاداش 10 میلیون دلاری برای الجولانی را میتوان مقدمه گام بعدی واشنگتن، یعنی خارج کردن هیئت تحریر شام از فهرست گروه های تروریستی و در نهایت به رسمیت شناختن دولت تحت هدایت الجولانی که اکنون تحت نام اصلی اش یعنی احمد اشعر شناخته می شود دانیست. مسلماً این اقدامات با توجه به انتظاری که واشنگتن از دولت جدید سوریه مبنی بر جدایی از محور مقاومت و مقابله با نفوذ ایران دارد صورت گرفته است. در این راستا باربرا لیف دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک روز جمعه ساعت پس از دیدار با الجولانی در دمشق و خبرنگاران در پاسخ به سؤال درباره نقش ایران در آینده سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد گفت اگر بخواهم قضاوت کنم ایران هیچ نقشه نخواهد داشت و نباید داشته باشد. بدین ترتیب انتظار واقعی واشنگتن از حاکمیت جدید سوریه همگام با خواسته رژیم صهیونیستی یعنی مقابله با ایران و گروه های همسو با تهران مانند جنبش حزب الله لبنان و نیز گروه های مقاومت فلسطینی در کنار سایر گروه های محور مقاومت است، تا به پندار خود محور مقاومت که ایران رهبری آن را بر عهده دارد را با چالش جدی روبرو سازد. این انتظار آمریکا از جولانی از جانب مقامات دولت بایدن ابراز شده است. در این راستا انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما می‌خواهیم برای هیئت تحریر شام و همه مقامات نوظهور سوریه روشن کنیم که بر رسمیت شناختن آنها حمایتی که از جامعه بین‌المللی می‌خواهند و نیاز دارند، اما باید بدانند که انتظار خاصی نیز در کنار آن وجود دارد. او اظهارات مثبت الجولانی رهبر هیئت تحریر شام را تصدیق اما خاطر نشان کرد که همه بر روی عمل کرد تمرکز کرده اند. در واکنش به موضع‌گیری خصمانه واشنگتن علیه محور مقاومت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه هدف اصلی شکلگیری محور مقاومت در منطقه را مبارزه و مقابله با اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان عنوان کرد. و تأکید کرد این تصور که گروه های مقاومت دنبال رو و تحت امر ایران هستند اشتباه هست و ایران با اجزای جبهه مقاومت در هدف مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین اشتراک دارد و هر یک از گروه های مقاومت مستقل عمل می کنند. عراقچی همچنین با اشاره به حضور مستشاری ایران در سوریه برای مبارزه با داعش و دیگر گروه های تروریستی با جانفشانی های سردار شهید سلیمانی نسبت به بازگشت تهدید تروریسم به سوریه به دلیل از همپاشیدگی امور در آن کشور که تهدید برای تمامی کشورهای منطقه خواهد بود هشدار داد. مسئله که درباره موضع گیری جدید آمریکا در قبال الجولانی و هیئت تحریر شام قابل توجه به نظر می رسد، تغییر موضع 180 درجه واشنگتن در این زمینه است که بار دیگر موضع دوگانه ایالات متحده در قبال تروریسم را برجسته ساخته و نشانگر این امر است که آمریکا به مسئله تروریسم نگاه ابزاری دارد. در این راستا هرگاه تروریست ها برخلاف مصالح واشنگتن حرکت نمایند مورد پیگرد و محکومیت قرار می گیرند و به محض اینکه همان تروریست ها در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدام نمایند به آسانی ماهیت آنها از دیدگاه واشنگتن تغییر پیدا می کند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
دیدار یک هیئت آمریکایی به ریاست معاون و یا دستیار وزیر خارجه آمریکا با ابو محمد جولانی یا همون احمد شر که در واقع اکنون رئیس اداره نظامی سوریه رو به عهده داره و اعلام این که جایزه 10 میلیون دلاری در مورد اون لغو شده نشون دهنده یک چرخش 180 درجه‌ای در موضع آمریکا در قبال مسئله تروریسم و تروریست ها در سوریه هست. تا قبل از این در دوره ترامپ هیئت تحریر شام و رئیس اون یعنی ابو محمد جولانی به عنوان گروه تروریستی اعلام شده بودند و اکنون که این گروه در واقع کنترل دمشق رو در دست گرفتن، آمریکایی ها که یک نگاه ابزاری به تروریسم دارن یک چرخش کاملا مشخص و واضح در این زمینه انجام دادن و مدعیان که این گروه از ماهیت تروریستی خارج شده، در حالی که نگاهی به اقدامات جبهه النصره که بعدها نام خودش رو به جبهه تحریر شام تغییر داد نشون میده که این گروه جنایات خیلی زیادی در سوریه مرتکب شدن و این مسئله نشون میده آمریکایی ها صرفاً با تروریسم به صورت ابزاری برخورد میکنن. زمانی که تروریست ها در راستای منافع اونها حرکت کنن کاملا از اونها دفاع میکنن و زمانی که برخلاف منافع اونها باشن از اونها به برچسب تروریستی میزنن، کما اینکه به جنبش حزب الله لبنان، جنبش انصار الله یمن و گروه های مقاومت فلسطینی آمریکایی ها گروه های تروریستی خطاب میکنن، در حالی که اونها صرفا برای آزادی مردمشون و علیه رژیم صهیونیستی و غرب فعالیت.
اکنون با روی کار آمدن گروه های مسلح همسو با اهداف و سیاست های آمریکا در سوریه، دولت بایدن حاضر است به سرعت و بدون توجه به ماهیت آنها نام آنها را از فهرست گروه های تروریستی حذف نماید تا راه برای به رسمیت شناخته شدن دولت جدید سوریه هموار شود. می توان پیش بینی کرد که دیگر کشورهای غربی نیز همین مسیر را طی نمایند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با عنوانهای خبرهای مهم که در ابتدای این بخش خدمت شما قرائت شد. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به شهر سنت پیتربورگ روسیه. تقویت همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه برق. و افزایش صادرات غلدانی قزاقستان و تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم که ما را با بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان همراهی فرمودید. در ضمن شما میتوانید این بخش خبری و کلن گفتارهای صدای خراسان را از طریق شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید. امیدواریم از مطلب‌های برنامه‌های ما استقبال نمایید. از حضور شما مرخص می‌شویم تا برنامه دیگر. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان سور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریانشم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث قبلی اسلام حراسی در غرب پرداخته میشود. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در مجموع می توان گفت که اسلام حراسی به چهار شیوه بروز می یابد که عبارتن از خشونت، تبعیض، پیشداوری و طرد. در این میان شیوه های رایج خشونت ورزی، حملات فیزیکی، تخریب و آسیب رسانی به اموال و حملات لفظی را شامل می شود. تبعیض به صورت تبعیض در محل کار، تبعیض در ارائه خدمات، آموزش و بهداشت بروز می کند. پیشداوری در دو حوزه عمده بروز می یابد، یکی در رسانه ها و دیگری در گفتگوها، و برخورد های روزمره طرد بیشتر در سه حوزه بروز می کند. در سیاست و حکومت، اشتغال و نیز در مدیریت و مسئولیت، در عین حال این موارد به گونه در هم تنیدن که نمی توان مرز قطعی بین آنها گذاشت. برای مثال، طرد از حوزه مختلف زندگی اجتماعی خود نمونه از تبعیض نیز محسوب می شود. انتشار کاریکاتورها ضد اسلام و مسلمانان گرچه در زمره پیشداوری ها محسوب می شود، نمی توان آن را از مقوله خشونت توهین لفظی ندانست. چرا اسلام حراسی بروز کرد؟ برای اینکه بتوان به این سوال پاسخ گوییم، باید مجموعه از عوامل را مد نظر قرار دهیم. این عوامل طیفی را از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در بر می گیرد. مهاجرت و تقابل فرهنگ ها. بخش عمده از مسلمانان در کشورهای اروپایی دارای خواستگاه مهاجرتی هستند. بیشتر این کشورها به دنبال جنگ جهانی دوم مهاجرت کاری از کشورهای مسلمان را افزایش دادند. برنامه اولیه این بود که این مهاجران تنها در صورت موقت در این کشورها بمانند و سپس به کشور خواستگاه خود بازگردند و بنابراین نوعاً ادغام آنها در جوامع میزبان تشویق نمی شد. اما بسیاری از این کارگران مهاجر سرانجام تصمیم گرفتند که بمانند. کشورهای اتحادیه اروپا در دهه سال 1970 میلادی در واکنش به رکورد اقتصادی محدودیت‌های شدیدی را در خصوص مهاجرت اعمال کردند و در دهه‌های بعدی بیشتر مهاجران را که به این کشورها آمدند اعضای خانواده کارگران مهاجری پیشین از جمله مسلمانان بودند که از برنامه‌های وحدت بخشی مجدد خانوادگی بهره‌مند شدند. 18 سال 1970 میلادی تعداد روبروشت از پناهندگان مسلمان به کشورهای اتحاده اروپا آمدند. در نتیجه این تحولات مسلمانان از دهه 1980 میلادی نمود چشمگیر و روزافزون در کشورهای اتحاده اروپا به ویژه پایتختها و دیگر شهرهای بزرگ این کشورها پیدا کردند. برای مثال هیچ آمار رسمی در خصوص وابستگی های دینی در دانمارک وجود ندارد، اما تخمین زده می شود که از 160 تا 180 هزار نفر از 5 از 10 3 میلیون ساکن این کشور مسلمان باشند. در اواخر دهه سال 1960 میلادی و اپریل دهه 1970 میلادی بسیار از مسلمانان به عنوان کارگران مهاجر از کشورهای مانند ترکیه، پاکستان، مراکش، یوگسلاوی سابق و در دهه های 1980 و 1990 میلادی گروه قابل ملاحظه از پناهندگان مسلمان از مناطق و کشورهای مانند خاورمیانه، سومالی، بوسنی و این کشور آمدند. مسلمانان دارای سابقه پناهندگی در حال حاضر 40% جمعیت مسلمانان دانمارک را تشکیل می دهد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. شنوندگان گرامی، ادامه این مبحث در برنامه بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار نگهدارتون باد.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده جریانی شوم بود. همکنون فرهنگ نامه را می شنوید.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. اخیراً قصر فرهنگ ناحیه شمسالدین شاهین به نام دولتمند خال گذاشته شد. چون این تصمیم ضمن برگزاری اجلاسی 20 مجلس وکیلان خلق ولایت ختلان دعوت ششم گرفته شد. نامگذاری قصر فرهنگ ناحیه شمسالدین شاهین به نام دولتمند خال به خاطر ارج گذاشتن و پاس خاطر حافظ خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام استاد ابوعبدالله رودکی، پروفسور کنسرواتوری ملی تاجیکستان، عضو اتحاد کامپوزیتوران تاجیکستان و اشتراکچی ده ها فستیوال های منطقوی و بین المللی استاد دولتمند خال می باشد. استاد دولتمند خال در رشد هنر خونیاگری، آهنگسازی، سرایندگی و عموماً فرهنگ ملی تاجیک سهم ارزشمند و بارز گذاشته است. موصوف برای جهانی‌شوی ژانر فلک زحمت بنیادی کشیده در ترغیب آن سهمی سزاوار گذاشته است، زیرا از نخبگان هنر مردمی، آوازخوانی و آهنگسازی پذیرفته شده بود. دولتمند خال در ترغیب و تشویق کلام هنری منظوم عالمگیر ملت تاجیک خدمت‌های ماندگار انجام داده است. او بارها در جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، آمریکا، هلند، انگلستان، هندوستان و پاکستان با هنر فلک سرایش تالا را به وجد آورده نام تاجیک و تاجیکستان را بلند برداشته بود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. Thank you.
خیبر از مدینه دور بود به 30 فرسنگ و اندی. خیبریان را نه با مدینه کاری بود نه با مسلمانان، اما از آن هنگام که تحریک یهودیان گریخته از اطراف مدینه و پناهنده به خیبر در ایشان کارگر افتاد، داشته خود را به میان آوردند برای دفاع از همدینان. آنان هیچگاه به روی مسلمانان شمشیر نکشیدند، اما از آنچه در انبار انبان داشتند کم نگذاشتند. دشمنان پیامبر از یهود و مشرک آرایش سپاه می دادند و سوی مدینه برای ستیزه می آمدند، اما خیبریان دور از هر نزاع آرزوی شکست مسلمانان در دل می پروراندند و به تماشای عاقبت کار می نشستند. همین و بس. چندی گذشته از آخرین جنگ، آنگاه که خاطر پیامبر اندکی از بدکاری قریش و دیگران آسوده شد، وقت تنبیه خیبریان رسید که دشمنان پیامبر را به دارایی خود دلگرم می کردند. پس سپاهی از یاران همپای پیامبر، برخی سواره و برخی پیاده، قدم به راهی دور گذاشتند برای رسیدن به خیبر. زنان و کودکان را بزرگان خیبر در قلعه امن جا دادند و آذوقه